بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیثی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام که 5 نکته اخلاقی در این حدیث بیان شده است. حدیث 13 از باب 138. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین می فرمود: اول دستور به صدق و راستی و اجتناب از کذب. الا فاستقوا، راست بگید. ان الله مع الصادقین، دلیلش رو هم همراهش میاره، خدا همراه صادقانه و از غیر صادقان بیگانه است. و جانبو الکذب، از دروغ دوری کنید. دلیلش فینهو یو جانب الایمان، دروغ بر ضد ایمانه. آدمی که دروغ میگه معلوم میشه خدا رو قادر نمیدونه، برای رزق و روزی، برای رسیدن به مقام، برای حفظ آبرو، برای چی دروغ میگه؟ اگر راست بگوید و توکل بر خدا کند، خدا کارش اصلاح میکنه، احتیاج نداره که از طریق دروغ به جایی برسه. این سفارش اول. سفارش دوم، علاوه این صادق، البته دنباله اونه، دنباله سفارش اول، علاوه این صادق، علا شفا منجات. شفا به معنی لب است، شفه لب، شفوه مربوط به لب، شفا اون لبه، حالا لبه پرتگاه باشه یا لبه رسیدن به سعادت باشه، هر دو رو شفا میگن. که قرآن شفا عفرت من النار در باره اختلاف داره. علاوه این صادقه علا شفا منجات، آدم راستگو بر لبه نجاته. و کرامه، کرامت الهی. علا و این الکاذب علا شفا مخزات، با زه بدانید دروغگو بر لبه رسوائی و هلکه. مخزات رسواییه و هلکم هلاکته. راستگویان بر لب نجاتند و دروغگویان بر لب رسوایی و هلاکند. از قدیم گفتن دروغگو رسوا میشه. ما یه تحلیل مفصلی هم روی این در بعضی از کتاب هامون داریم. آدم دروغگو یه حادثه ای رو که میخواد نقل کنه، میاد در روابطش با چند چیز در اطرافش حفظ میکنه، اما یه حادثه گاهی صدها رابطه با مسائل اطرافش داره. به فرض که دروغگو بتون چند تا از این رابطه ها رو درست بکنه، همش رو نمیتونه، یه مرتبه یه جا میرسه رسوا میشه. و غالبا دروغگویان در مسائل مهم کارشون به رسوایی میکشه. و به دنبال اون هلاکت اجتماعی یا هلاکت شخصی دنبالش. و اما توصیه دوم، الا و قولو خیرن تعرفو به، آگاه باشید، سخنان خوب بگید تا شما را به سخن خوب بشناسن، بگن آدم حکیمیه، آدم با انصافیه، آدم چیز فهمیه، حرفای حسابی میزنه، حرفای خوب میزنه، سخنانش اخلاقیه، مطابق قرآنه، مطابق سنته. فرمود قولو خیرا، خوب بگید تا به خوبی شناخته شوید. سوم، و عملو بهی تکونو من اهله، به کار خیر عمل کنید. اول گفتن، دوم عمل کردن. بگویید تا شما را به سخنان نیک بشناسن، معلم خوبی ها باشید. بعدم عمل کنید. نتیجه عمل چیه؟ تکونو من اهله، از اهل نیکی ها خواهید بود. یعنی سخنان خوب که گفتید و عمل کردید، شما رو اهل عمل میدانند. یعنی عملتون سخنتون رو تصدیق میکنه، مردم به حرفاتون ایمان پیدا میکنن، میگن خود این آقا اگر سخنی میگه اول خودش عمل میکنه. بنابراین معلوم میشه این سخن از دل برخواسته و طبعا بر دل می نشیند. اما بگید عمل نکنید، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، موجب خشم و غضب الهی میشه. مردم رو به نیکی ها توصیه کنید اما خودتون نه. و اما سوم، چهارم، بله، و عدل امانه الى من اتمنکم، هر کسی امانتی به شما سپرد در امانت خیانت نکنید. بارها گفته ایم و گفتن امانت معنی وسیعی دارد که شامل تمام مواهب الهی میشه. فقط سیم و زری که دیگری به شما میده و در صندوقتون حفظش میکنید امانت نیست. اسرار مردم امانته، قرآن امانته، فرزندان شما امانتن، نظام جمهوری اسلامی امانته، همه اینها امانتهای الهی. حوزه های علمیه از هزار سال قبل به وسیله شیخ طوسی ها و سید مرتضی ها و شیخ مفید ها تأسیس شده، امانت در نسل ماست. کاری نکنیم این امانت ضایع بشه، این نعمت بزرگ الهی سلب بشه، سلب نشه، ضعیف بشه، کم عمق بشه، کم ارزش بشه. و عدو الامانه الى من اتمنکم. و اما پنجم، و سلو ارحام من قطعکم و اودو بالفضل الى من حرمکم، شما حرکاتتون انتقام جویانه نباش. برادر من نیامد به عیادت من مریض بودم، میگن تو بیمارستان، من نمیرم. من از سفر حج آمدم، سری به من نزد، او آمده، نمیرم. این حرکات انتقامیه. فرمود اگر بعضی از ارحام شما قطع رابطه کردن، شما قطع رابطه نکنید. سلو. و اگر کسانی شما رو محروم کردن، شما محرومشون نکنید. اون روز وام میخواستم، بیچاره بودم، به فلان کس گفتم وام به من بده، نداد، حالا بیچاره شده، آمده، نمیدم تا قلبش بسوزه. این افتخار نیست. حیوانات هم یه شاخی بهشون بزن یه حیوان اونم یه شاخ میزنه. انتقام جویی کار حیوانه. انسان شایسته در مقابل بدی خوبی میکند. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قرآن میگه اگر انتقام جویی باشه او بد کنه تو بد کنی، دوباره او بد کنه شما بد کنی، خب این سلسله ادامه پیدا میکنه، تسلسل، نتیجه شما بدبختی طرفین. اما یه جا تو در مقابل بدی خوبی بکن، اونجا نقطه پایانی. میخواهی به عداوت ها پایان بدی؟ به نامهربانی ها نقطه پایان بذاری؟ یه بار برخلاف کن، همه چیز تمام میشه. این پنج دستور است که امیر مؤمنان علی علیه السلام در این بیان نورانیش بیان فرموده و ضامن سعادت واقعا دین و دنیاست. همین یه حدیث عمل بشه برای تمام عمر یه جامعه کافی. آبادانی، عمران، محبت، دوستی، آرامش، امنیت، همه چی دنبالش. حفظ امانت بشه، راست بگن، دروغ نگن، انتقام جویی نداشته باشن، اهل خیر باشن، عمل به خیر کنن، خب دیگه همه چیز واقعا بهشتی میشه. همین حدیث. احادیث معصومین اینطوره، مجموعش لازم نیست عمل کنی تا اهل سعادت بشی. بسیاری از این احادیث تک تکش هم عمل کنی اهل سعادت. امیدواریم ما که میخواهیم رهبری مردم رو در مسائل اخلاقی بر عهده بگیریم، خودمون در این اعمال پیشوا باشیم و مثل شعر شاعر نشی آموزگار خلق شدیم اما بقیهش نشناختیم خود الف و بارا. انشاءالله اینطور نشی. من دو نکته فشرده هم درباره مسائل روز عرض کنم. در ملاقاتی که طلاب و مردم قم در روز 19 دی با رهبر بزرگوار انقلاب داشتن، ایشون بر یه مطلب تأکید کردن که بسیار حکیمانه و مهمه. فرمودن حرکات خودسرانه نباشه، قانون مدار باشی، عمل به قوانین کنید، بدانید و آگاه باشید. این سخن بسیار سخن مهمی است. اگر بیقانونی در یه جامعه حاکم بشود، این جامعه رو به هرج و مرج می رود و آتش فتنه حتما خاموش نمیشه. قرآن مجید ببینید چقدر زیبا میگه در آیه 8 سوره مائده چی میگه؟ ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا. ای با یه جمعیت هم دشمنی دارید، قانون رو رعایت کنید، عدالت رو رعایت کنید. نگه چون این دشمن بی قانونی در بارش مجازه. قرآن صریحا در آیه 8 سوره مائده میگه. در آیه 25 سوره حدید میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. سه چیز همراه پیغمبران فرستادیم. بینات، بینات چیه؟ معجزات. و انزلنا معهم الکتاب، تعلیمات، عقاید، احکام و اخلاق. و میزان، قانون. با اینکه این قانون جزء کتاب هست، انزلنا معهم الکتاب، میزانم یعنی قانون، قانون جزء کتابه، ولی تأکیدن تکرار میکنی لیقوم الناس بالقسط. اگر میخواید عدالت اجرا بشه، قانون احترام بذارید درباره دوست و دشمن. مملکت دستگاه قضایی داره، مسئولین داره، مجرمانو میبرن به کیفر میرسونن. کار خلاف قانون کسی به جایی نمیرسونه. این جمله از علی علیه السلام خیلی پر ارزشه. شنیده اید و در منبرها گفته اید در داستان جنگ صفین لشکر و معاویه رفتن شریعه فرات رو گرفتن، فرات از اون بالا میاد بالای عراق، و آب رو به روی لشکر علی علیه السلام بست. امیر مؤمنان علی علیه السلام امام حسین رو با جمعی از شجاعان لشکر فرستاد، جمعیت بنی امیه و معاویه رو عقب زدن، شریعه رو باز کردن. بعضی از کردن یا امیر المؤمنین آب رو به روی لشکر معاویه ببندید همان گونه که اونها بستن. فرمود من بی قانونی نمی کنم. اسلام میگه آب رو بر کسی نبندید، آب رو باز کنید، اونا هم استفاده کنن، شما هم استفاده کنید. این الگوست برای ماست، کار امیر مؤمنان علی علیه السلام. در غیر این صورت بهانه به دست دشمن داخلی و حربه به دست دشمن خارجی میفته. بهانه به دست دشمن داخلی، حربه به دست دشمن خارج. این سخن حکیمانه بود که ایشون گفتن. من یه توضیح لازم دادستم بگم. و اما نکته دوم، اون چه در سخنان بعضی از علمای وهابی و بعضی مطبوعات عربستان و سعودی درباره اهانت به آیت الله سیستانی وارد شده، اینجا من با چند جمله‌ام در این باره بگم. آیت الله سیستانی بدون شک یکی از مراجع معروف شیعه است. حمله به ایشون یعنی حمله به همه مراجع، یعنی حمله به جهان شیعه، یعنی حمله به نظام جمهوری اسلامی. حتی نسبت کفر و زندقه دادن، خب ما هم میتونیم مثل شما، شما رو متهم به کفر و زندقه کنیم، وقت به کجا میرسی؟ دشمن در خارج نشسته، دو مرتبه از چیز دانمارک برنامه منتقل شد به سوئد، اونجا شروع کردن به کاریکاتورهای ضد پیغمبر اسلام کشیدن، جلو مسلمانان گرفتن، جلو حجاب گرفتن، جلو مسجد گرفتن، اونا رو رها میکنیم، داریم آتش فتنه بین مسلمان ها ایجاد میکنیم. شما یه نسبت به من میگیم، من هم میتونم نسبت میگم. من تعجب میکنم تو کتب اهل سنت روایات متعدد داریم، کسانی که اهل قبله هستند و نماز به سوی قبله میخوانند، هیچ کس حق نداره اینا متهم بکنه به کفر. همه اینا رو میزن زیر پا. عالم بزرگ الازهر دیروز در اخبار آمده بود، تخطئه کرده بود این کارو، که این چه حرف زشتیست شما دارید میزنید. به یقین علمای الازهر از علمای وهابی حجاز با سواد ترن. بدانید علمای وهابی خیلی کم سوادن، و نمیگم بی سواد، خیلی کم اطلاع هن. خب اون عالم بزرگ مصر میگه این سخن درباره یه عالم بزرگ شیعه، یه مرجع بزرگ شیعه غلطه، اشتباهه، نباید همچین نسبتهایی بدید. یعنی خیال میکنید با این نسبتها مقام ایشون، مقام شیعه، عظمت جمهوری اسلامی کم میشه؟ بدتر، به عکس میفهمن شما یه آدم های بیمنطقی هستید، ما در مقابلش این نسبتها رو به شما نخواهیم داد. میفهمن بیمنطق هستید و مردم از شما متنفر میشن. چشمتون باز کنید ببینید دشمن داره کیان اسلام رو از بین میخواد ببره، شما هم که جنگ داخلی داره درست میکنید. به هر حال امیدواریم خداوند عقل و شعور کافی به همه ماها بدهد، موقعیت رو درک کنیم و کاری نکنیم که دشمن از آن بهره برداری بکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما بحث فقهیمون، چون این بحثمون طولانی شد و لازم بود بحث فقهی رو خب ناچاریم فشردش کنیم. یه قسمتی از بحث دیروز ما مونده. سخن در این بود کسانی هستند اهل مکه نیست، آمدن یه مدتی در مکه موندن، مدتی که کافی نیست برای تبدیل حج تمتع به حج افراد. 6 ماه مونده، ماه 7 میخواد بره برای حج و باید حج تمتع به جا بیاره. از کدام میقات، بعضی میقات وطن خودشو گفته بودن، ما گفتیم مخیره بین مواقیت 6 گانه است. حالا اگر نتوانست به میقات بره چیکار کنی؟ گفتیم ادنا الهل، اینا همش دست دیروز بود. امر ثانی که دست امروزه این است، اگر به ادنا الهل نتوانست بره، حتی به تنعیم نمیتونه بره، چه کار باید بکنی؟ چرا نمیتونه بره؟ مانعی بر سر راه. چرا نمیتونه بره؟ وقت تنگه. چرا نمیتونه بره؟ بیماره. اعذاری هست که نمیذاره این بره به تنعیمم برسه. فرمودن من مکانهی محرم میشه. نه، برای اعمال بیمار نی، پیاده هست نمیتونه بره، وسیله نقلیه هم نیست، و اما اعمالو میتونه به جا بیاره. یه فرسخ 7-8 کیلومتره، تنعیم نزدیکترین ادنا الهل 7-8 کیلومتر تا مسجد الحرامه، از همون جایی که هست محرم بشه. دلیلمون چیه؟ یکی دلیل میسوره دیگه، نمیتوانی به میقات بری ادنا الهل، نمیتونی به ادنا الهل بری از همونجا که هستی. به علاوه 2 حدیث هم داشتیم دیروز، خوندم براتون. حدیث شماره چند بود؟ 1 و 7 از باب 14 از ابواب مواقیت. در اون حدیث میفرمود به ادنا الهل بره، اگر نتونه به مکانه، به مکانه. یعنی این 2 حدیث هم دلیل بر بحث دیروز بود ادنا الهل، هم دلیل بر بحث امروز است که من مکانه زیلش داره من مکانهی. سوال، آیا همون چیزی که دیروز بحث شد، اگر میتونه 50 قدم بره به طرف ادنا الهل، 100 قدم 200 قدم بره، آیا این مقدار لازمه؟ به مقدار الامکان از اون مکانی که هست به سوی ادنا الهل بره لازمه یا نه؟ ظاهر حدیثی که خوندیم 2 حدیث دیروز نداره، داره من مکانه. خب هر کسی باشه میتونیم 50 قدم بره، در هر شرایطی 50 قدم میشه رفت. فرمود از محل و مکانش از اونجا احرام ببنده. فعلا هزا ما به ظاهر آخه این میدونم، میگه به ادنا الهل نمیتون بره، 10 قدم هم نمیتون بره. این میدونم این غیب و کی به شما گفت که نمیتونه 10 قدم هم به سوی ادنی الهل بره. عادتا هر کسی میتونه بره، هر کسی میتونه. نگفت اینو نگید آقا جون، این فرد نادره، فرد نادره که 10 قدم 20 قدم 50 قدم هم نتونه به سوی ادنی الهل بره، به سوی میقات بره. غالبا این طوری نیست، یه مقداری کمی میشه رفت. یه مصداق فرد نادری فکر نکنید که از اینجا یه قدم هم نمیتونه تکان بخوره. بله نه، ما میخوام بگیم روایت چون فرد غالبه سکوت کرده، دلالت بر مطلب ما داره، روایت ساکته. و حال اون که فرد غالب این است یک کمی میتونه بره، نگفته. این دلیل است به این که لازم نیست برگرده. اضافه بر این دیروز عرض کردم قاعده میسور در اینجا به عقیده ما جاری نیست. میسور، ببینید من امروز یه تعبیر دیگری بکنم روشن‌تر، میسور و معسور باید از یه جنس باشن، او کمتر او بیشتر. نمیتوانی شما 3 تا تسبیحات بگی یه تسبیحات بود، نه از جنس همون دیگه. میسور آن است که مرتبه ضعیفه او باشد، ولی نزدیک شدن به میقات مرتبه ضعیفه میقات نیست. میقات یه جای معینی هست، یه محل معینی است، دهو آثار. نمیگه از مکه دور بشو 60 کیلومتر که بگی 60 کیلومتر نتونستیم 30 کیلومتر. صحبت دور شدن از مکه 60 کیلومتر نی، صحبت نی از جوفه یا اثر دار از نظر اسلام، حریم حرمه، دروازه است. یا مثلا مسجد شجره دروازه است، از دروازه میخوای رد بشی اول محرم بشو. اما حالا نمیتونی دروازه بری محرم بشی، نزدیک به دروازه بری، نزدیک شدن چه فایده داری؟ تو داخلی، هرچم تکون بخوری داخلی. اون سر دروازه گفته شما آمده بشو. بنابراین میسور بودنش محل کلامه. گفتم مثل این کسی نمیتواند در مسجد جامع معتکف بشه، بگی میرم در 100 قدمیش معتکف میشم، میسور نیستیم، اصلا معتکف نباید بشه. نه ما لایدرک کلو اونجاییست که از جنس هم باشن، نه دو جنس متباین متخالف از یک دگر. میسور یعنی میسور اذان، بخش اذان، قسمتی اذان. خب هازا تمام الکلام در این مقدمات. ما از روز شنبه انشالله داریم میریم سراغ اعمال حج. من یه فهرستی خدمتتون بگم در 2-3 دقیقه و روز شنبه میخوانیم. اعمال حج تمتع اول گفته میشه. در اعمال حج تمتع اول عمره تمتعه، اول عمره تمتع. عمره تمتع مشتمل بر 5 عمل. اولش احرامه، دومش طوافه، سومش نماز طوافه، چهارم سعی، پنجم تقصیره. به طور فهرستوار در اینجا میگن، ولی در لابلاش هم امام و هم عروه اشاره به طواف نسا هم می کنن که بعضی ها گفتن طواف نسا در عمره هم هست. این رو ما باید متعرضش بشیم که آیا طواف نسا در عمره هست یا حق این است که طواف نسا نیست. چون اگر طواف نسا باشه 2 چیز اضافه میشه، 5 تا میشه 7 تا. یه طواف نساء، یه 2 رکعت نماز طواف. و اما اعمال حج 13 تاست که انشاءالله 13 تا رو به طور کامل از روی عبارت امام قدس سره روز شنبه خواهیم شمرد و جزئیاتش هم بعدا مطرح میشه. فعلا فهرستواره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.